أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. به امید لطف حق متعال و عنایات ولیش امام عصر سلام الله علیه آغاز میکنیم جلسه 143 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در نوبت قبل این توفیق رو پیدا کردیم که یک مروری بر آنچه تا به حال در جلسات بر ما گذشته است و بحث کرده ایم و کار کرده ایم داشته باشیم و یک نمایی هم از مسیر پیش رو با هم دیگه ترسیم بکنیم. این مسیری بوده است که ما جلسه قبل طی کردیم. دو تا کار رو هم می‌خواستیم انجام بدیم جلسه قبل که یکیش رو انجام دادیم. فکر میکنم اون یکیش رو اشاره کردم ولی بهش نرسیدیم. این دو کار چی بود و کدومش رو انجام دادیم؟ خانم حاجی شفیعی تشریف داشتی شما جلسه قبل؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حضور
زیدی
ندارم ببخشید
آقای دکتر. حاجی شناسنامتون یه وقت نگاه نکنینا. اینا وقت به شناسنامه نداره. بله. خب یادتون نیست که جلسه پیش بودین یا نبودین یا یادتون نیست بحث چی بود؟
یادم نیست بودم یا نه.
خب سرکار خانم هدایتی شما بفرمایید. ولی همونقدر که سری میکروفون رو روشن میکنین و استوار سخن میگین جای تقدیر داره. خیلی ممنون خانم حاجی شفیعی.
سلام علیکم.
بله.
الان
باید
بگم سوالای دفعه پیش چی بود؟
بله. یعنی اون دوتا بحثی رو که میخواستیم جلسه پیش راجبش صحبت بکنیم چیا بود که اگر بعضی ها یادشون نیست یادشون بیاد و بعد کدومشو پاسخ دادیم و یه خود راجع بهش صحبت کردیم؟
دو سوال پرسید می‌کنم علائم حتمی فکر می‌کنم علائم حتمی ظهور چرا به یک سری علائم میگن علائم حتمی و چرا به بقیه نمیگن علائم حتمی که شما فرمودید چون تو روایات هشت تا علامت به عنوان علامت حتمی نام برده شده ما میگیم فقط به همین دلیل اونم علامت حتمی چون تو روایات اومده.
و الا بین این که حتمی هست یا غیر حتمی اون مفهومی که به ذهن ما میرسد نیست که مثلا بگیم این حتما رخ میده و اون شاید رخ نده، معناش این نیست. این یکی از حرفا بود. دیگه چی رو پرسیدیم؟
پرسیدیم که جلسه 141 چه چیزی گفته شد، روال کار چی بود که اینو بهش پاسخ ندادیم.
بله. خب الان خود شما میتونیم بگیم که چه گفته این که مورد توجه همون بود و میخواستیم به خود صحبت کنیم راجبش؟
والا خیلی دقیق نه، ولی همین جلسه 148 فکر کنم همون بحث رو شروع کردیم که از کجا شروع کردیم به خوندن دیگه، در مورد مثلا جلده یک چه چیزایی رو گفتیم تا کجا پیش رفتیم.
خب اونو که جلسه پیش گفتیم، احتمالا منظورمون چیز دیگری بوده.
حتما متوجه نشدم منظورتون.
هیچ اشکالی نداره.
ببخشید.
خواهش میکنم. درگاه خانم عسکری، ما جلسه پیش چی گفتیم؟ چی سوال پرسیدیم؟ و به کدام سوالمون جواب دادیم؟
سلامون علیکم.
سلامون علیکم.
من همین الان متصل شدم، ولی خب برای جلسه قبل فهمیدیم که علائم حتمی و غیر حتمی در واقع کدوم ها بودن و آیا باید
دومین سوالمون چی بود جلسه؟
بله.
دومین سوالمون چی بود جلسه قبل؟
فکر میکنم جلسه قبلش از سری مطالبی که از کتاب برمیده بودیم گفتیم که به صورت فکر میکنم اونا رو گفتیم که ما بیان کنیم اگر اشتباه نکنیم.
خب چیا بوده که قرار بوده بیان کنیم؟
سوالم درست بود؟
حالا
درست متوجه شدم؟
اجازه میدین نگم ببینیم مثلا تو ذهن مخاطب الان چیه؟ همونی که هست تو ذهنتون بگین ببینیم شاید کم کم وسطش بقیه هم یه کمک هایی بهتون بکنم.
شما
تقریبا
که تا اینجا که
بحث علائم حتمی و غیر حتمی سکا خانم هدایتی الان اشاره کردن.
بله من متوجه نشدم چون
اشکال نده. خب حالا یه سوال دیگه ای تو ذهن شما هست که مثلا ما جلسه قبل چی گفتیم؟ اون جلسه گفتیم، جلسات قبلش چی گفتیم؟ به کجا رسیدیم؟ الان اونو
از یه خلاصه فهمیدیم که از کل کتاب مکیان
بله اونو روشن، بله اونو گفتیم. منتها یه سوال هم از یه خود قبلتر پرسیدیم. اگه اون جزئیات نداریم اب نداره، حالا جزئیاتون یه ورقی بزنیم. خانم حسن‌زاده متصل شن لطفاً. بله بفرمایید داشته میگفتید.
فرق جلسه با کلاس رو
می‌فهمید؟ اینم گفتیم یه خورده توضیح دادیم. اینو گفتیم به خاطر اینکه بزرگواران آمادگی اتصال و پاسخگویی بیش از پیش داشته باشن. ببینیم یه نفر دیگه بزرگواران هم میتونن بگه بله. ببین جملتون تکمیل.
ما میگیم که ظهور هر زمانی ممکنه که با من رفت بشه، با اینکه میگیم که علائم حس و غیر حسی باید رخ بده، چجوری با هم قابل جمع هستن؟ اینم یه سوال دیگه بود.
بله. بله بله. خب چجوری قابل جمع بود؟
اینو قرار شد که ما بریم فکر کنیم، فکر کنم یا برگردیم.
این یکی از نکته هایی بود که باید در واقع جوابش رو بدهیم، منتها با شرط این که بزرگواران یادشون باشه اصلا این نظام بحث از کجا پیش آمد. خیلی ممنونم، خوب اشاره کردیم. زمین تشکر میکنم که تا جایی که یه آدمه هر موقع فامیلی شریف شما رو میگیم زود متصل میشیم، این خیلی خوبه. این به خاطر ناپاکی های درونی بنده است که به صدام هم اثر میذاره، ولی انشالله استغفار میکنیم برای هم دیگه در این شبها. انشالله خدا منم ببخشه. خب خانم حسن‌زاده متصل شدیم؟ سرکار خانم حسن‌زاده میکروفونتون روشنه ولی صدا نداره.
سلام، صدای من هست؟
سلام علیکم. بله صدای شما هست.
بله، در مورد خلاصه جلسه 141 بود.
خب
مطلبش که مادیم از جلد دو سخن مترجم رو خوندیم.
بله.
و بعد رسیدیم به سخن همین آقای حائری قدیمی در مورد وجود تکلیف و آزمون در میان آدم ها که هر کدوم بهتر عمل کنن مقامشون میره بالا، و بعد اشاره شد به آیه 2 مول که به این معنی که خدایی که مرگ و زندگی رو آفریده که شما رو بیازماید، که شما رو بیازماید که کدومتون بهتر و نیکوکارتر عمل میکنه. بعد این یه مقدمه رو شروع کردی، فهمیدی که سالهای سال آدمیان اومدن بر اساس معرفت شیطان دریافتن که خداوند باشن، و اگه شیطانیان هم اونا رو از بر مستدن هم مرسی نداریم بود که برای اونا رو متذکر بشن به معرفت فکری. اما با گذر زمان وقتی بشر خودش رو فکر کرد که همه کاره سرکش شد، بعد و از اون بیچیزی و ناتوانی و فقر محض و عجز خودش غافل شد، و اون یه احساس کوچی کرد که خیلی توانمنده و یه توهمی کرد که قدرت داره، از اون حقیقت و واقعیت رو نفت کرد. بعد این مقدمه ها رو که فهمیدیم رفتیم سر آیه 2 مرد الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، که معنیش رو گفتم قبلش. از این بین همین آیه چهار مورد فرمودیم که مورد اولش این بود که در ما سخن مترجم میخونیم که انبیا با اون رتبه عالیشون مورد آزمون قرار میگیرن. بعد چجوریه که ما یک شرط که اینقدر کم رتبه داریم اینقدر حد بده آزمون نداریم و بعد بیتوجهیم. بعد سخن مترجم که به دو آیه انعام 112 و زاریات 56 که مرتبط با آفرینش جن و انس برای بندگی. بعد مورد دوم دوباره زیر همین آیه دوی مرد گفتیم که دنیا دنیای لذتی و امیال طلبی نیستش. من میتونم نظام و تقصد باید در همین نظام دنیا با همین سیستمی که برای بندگی هست عمل کنم. مثال کارخونه برق رو زدیم، گفتیم که اگر یکی کسی بگه که خب من نمیخوام که این کارخونه رو برق فعال کنه، تو بهش میگی مثلا جای دیگه ای داری، حق انتخاب دیگه ای داری. اگر در نظرم داشته باشه، حالا اگه جای دیگه ای هم پیدا نکردی که این مثلا با برق کار بکنه و نکنه و خیالت رو راحت کنه، در نظر داشته باشه این کارخونه مدتش محدوده و تموم میشه. این استقلال بود در برابر این دنیا. بعد مورد سوم رو داریم مثال داریم، گفتیم که اگر قراری که یک هدران اشکا داشته باشه میشه در کانیلی، خب اگر نمیتونیم که بی خیال ایام امتحاناتش رو بگیم که من مدلم اینجوریه که هر چیزی دارم امتحان میدم، یا لجبازی کنیم بگیم که من نمیخوام که ایام امتحانات امتحان بدم، میخوام به کار دیگه ای بپردازم. خب این با این لجبازی من این امتحان از اعتبار نمیفته. اینم برای همون مثالی بود که در قضیه زیل آیه دوی ملک فهمیدیم و در قضیه دنیا. بعد مورد چهارم دوباره زیل این آیه یه نقطه کلیدی و دقیق و خیلی مهم که سخن مترجم خوندید، این همه حد زدیم که برسیم به این که دنیایی که محل آزمونه یه امکان خیلی بزرگ داره برای همه هم هست، که هم اجداد ما، هم قدیم ما و هم مای الان و هم آیندگان و فرزندان ما تحت این امکان میگیرن و برای همه ادیان و برای همه اقشار وجود داره و اون بحث غیبت موعود و اجرا کننده حق و عدالت. بعد اینا رو که تموم شد در مورد آیه دوی مرد دو تا روایت خوندیم که حالا
مضمونش رو بگیم. مضمونش
بله در روایت اول اینه که در حوادث این دنیا فقط کسانی نجات پیدا میکنن که خداوند در دلشون ایمان رو تثبیت کرده و اونا خاضع میشن در برابر اهل بیت علیهم السلام و امام زمانش، که این امر اهل بیت علیهم السلام از آفتاب هم روشن تره. پس قلب ما با عنایت خدا میتونه متحول بشه و تغییر پیدا کنه. و روایت دوم هم از اینش اینه که فرض اینه که هیچ کس از هلاکت نجات پیدا نمی کنه، این فرض رو داشته باشیم. بعد اینجا استثناء وارد میشه، استثناء اشان اینه که کسانی که به لطف خدا ثابت قدمن در اعتبار موعود اونا میتونن پیدا کنن و که در جامعه از طبیره میخونیم که یه جز از این در جز در دنیا از این رحمت جاری میشه، 99 جزش مرتبط میشه به قیامت و بخشی از اون یک جز مرتبط میشه به محبت مادر و فرزند و همسرانه و اینا. و بعد مرکز نشر این رحمت اهل بیت علیهم السلام هستن و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام زمانمون سلام الله علیه تو روایات معدن رحمت هستن. یعنی رحمتی که وقت این معدن رحمت چجوری هست؟ اینطوریه که یعنی رحمتی که بر همه، حتی بر دشمنان، حتی بر دشمنانشون، حتی بر کسایی که نفی میکنن امامت رو نازل میشه. وقت ما به قدر این توفیقمون به لطف خدا میتونیم توجه کنیم به اون نعمتی که آن به آن به ما داده میشه و همون قبل دو هر بار قبل هم لبرد و ایوان و حیاتی و همون قول قرار یکی فروردین امسال که هر روزمون قراره که چه کاری برای مولا اون انجام بدیم این خلاصه 141 بود و بعد اون یکی سوالم که مرتبط می شد به جلسه 140 که دوستان عزیز فرمودن خلاصه غیر از علامه حتم و غیر حتم همون فرمودی که این علامه زیدور اگه به نیکوی تبیین بشه و می بخشه برای مؤمنی و چون مؤمنی از ابتدا زمان انتظار زیادی رو تجربه کردن و بعد مثلا یه خبر می شنون که فلان خبیث مثلا کشته شده و یه آشوبی در یه جایی برطرف شده این یک احساس آرامش و قوت قلبی نشون میده یعنی این مورد توجه قرار گرفتن این نشان ها و بعد ولی اگر این و یک مورد دیگه فرمود اگر این علامه حتم خاصی حالا بعد بیان بشه و تبیین بشه به مشکل چیه اضافهش میده که آنسی علاقه سوزو میره نه دنبال امام زمان اون وقت انتظار امام زمان تبدیل میشه به انتظار برای دجال و بعد میرن میفتن توی خط نمیم تحقیقات و کتابای مختلف رو به این میگه اون میگه و بعد اون وقت دیگه همه دیگه انگار منتظر یمانی و صوفیانی و دجال و اینان و اصلا دعا برای فرج کمرنگ میشه و بعد همون میگه دیدگاه و تحلیل صاحب نکیال حالا در رابطه با این علامه هست و چیز اینو اگر بررسی کنیم فقط چیزی که دیدگاه و تحلیل های دیگران هم مورد بررسی قرار بگیره و با این مقایسه بشه.
خیلی ممنون، متشکر. بالاخره جبران یک چند جلسه سکوتتون رو فرمودیم ولی خب بازم انشالله در جلسات بعد هم به ما کمک بکنید. برای بزرگوارانی که احیاناً صدا قطع و وصل شده عرض بکنم، حالا انشالله که برسیم به نقطه‌ای که جلسات تا جای ممکن حضوری برقرار بشود و کسانی که به هر دلیلی نمیتوانند تشریف بیاورند خب تعداد کمتری باشند از کسانی که صدا براشون قطع و وصل نمی شود و البته که حضور در خود جلسه برکات ویژه‌ای دارد انشاءالله. من اون قسمتی که الان میخوام یه خورده پر رنگ بکنیم که در واقع بحث هایی که تا به حال داشتیم نقصی درش نباشه پرداختن به این سوال است که چگونه است که با وجود بحث علائم حتمی و علائم غیر حتمی ما موظفیم به این که در همه لحظات و آنات در انتظار وجود مقدس مولامون امام زمان سلام الله علیه باشیم. چجوری می شود این بحث را با استناد به آیات مبارکات قرآن و روایات جمع کرد؟ پیش از این که شما شروع کنید به این که این بحث رو بفرمایید، دیدگاه برخی بزرگان رو اگر تحقیق کرده اید بفرمایید یا من نکاتی عرض بکنم، ما تکلیفمون برای جلسه بعد این که این حدیث پایانی عرض شده در سخن مترجم را در جلد 2 از وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه بزرگواران حفظ کنند. متن عربیش والله لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه. ببینید مدل خوندنش هم در حفظ رعایت کنید. مثلا می شود اینجوری بخونید: والله لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکت الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته. ببینید من تعابیر رو غلط نخوندم ولی مدل خوندنم معنای صحیح رو منتقل نمی کنه. والله لیغیبن غیبتن یا والله لیغیبن غیبتن. امام عسکری سلام الله علیه قسم می خورد لیغیبن غیبتن، حتما بی تردید غیبتی برای فرزندم مهدی سلام الله علیه حاصل خواهد شد. دیگه من توضیحات که جلسه پیش دادم رو میخوام تکرار کنم، میخوام نوع خانش شما را در واقع متذکر بشم که در جلسه بعد که گفتیم مثلا خانم محمدی بخوانید روایت را این مدلی بخوانید. لا ینجو فیها من الهلکه، هیچ کس هیچ فردی از این گرفتاری غیبت نجات پیدا نخواهد کرد الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته و وفقه فیها لدعا به تعجیل فرجه. منبعشم حفظ بکنید، کمال الدین، که کمال الدین کتاب کدام بزرگوار بود؟
سلام
علیکم. کتاب بسیار گرانقدر از مرحوم شیخ صدوق، از کتاب‌های خوبی که می‌شود شما هدیه بدین به اطرافیانتون، به عزیزانتون و حتی بهشون بگید که ببین من این کتابو فارسیشو بهت هدیه میدم، خودت خواستی عربیش هم بخونی گاهی مراجعه کنی اشکال نداره، مثل یه کتاب قصه بشین بخون. بخش زیادی از کتاب شریف کمال الدین را قسمت فارسی اش را می شود مثل قصه خوند. قصه های امم قدیم است. حالا بعضی قصه هایی که می خوانند قصه های ساخته و بافته و طراحی شده ذهن هایی است خلاق، بعضی هاش نه، قصه های واقعی تاریخیه. یه چیزی بگم، خیلی ذهن خودم با این موضوع درگیر شد. نمیدونم خانم صالحی اگه اینو بشنون چقدر ذهن خودشون، یا اگه برای همسر گرامیشون تعریف کنن، ذهن همسر گرامیشون با این موضوع درگیر میشه. یه موقع یه چیزی به گوشمون میخوره، یه موقع ذهن رو گیر میندازه. و اینا چیزایی که آدم اینجوری ذهنش درگیر میشه لزومی نداره حتما در یک کلاسی، در یک جلسه‌ای، در یک کتابی مثلا اینجوری آدم بشنوه. گاهی اوقات اطلاعات میاد، منتها باید شما طور اطلاعاتی ذهنتون رو تنظیم کنید برای گرفتن مطالبی که شما را در این جهات یاری بده. یه بنده خدایی از دنیا رفت و در گروه مسجدیان و مثلا اون هیئت امنای مسجد تسلیت گفتن به فامیل‌های اون که اهل اون مسجده، ما با اون مسجد بی ارتباط نیستیم، یه وقتا میریم نماز بخونیم. من از جهاتی عضویت در اون گروه مسجد رو حذف نکردم، از جمله جهاتش این که مناسبت هایی دارن، سخنرانی هایی دارن، آدم خبر بشه بتونه تنظیم بکنه و ازش شرکت. خب من اول چهره این بند خدا رو که نگاه کردم و گفتن فامیلاشون تو مسجدن، بعد تو ذهن اومد که اه نکنه این همون آقاییه که مثلا غم میده چای میده. بودم خب خدا بیا مرزتش، عجب آدم مثلا اهل کتاب و دفتر و دانشگاه و اینهایی بوده از این کارام میکرده. بعد دیدم که یکی از این ملائین و منکران وجود مقدس صاحب الزمان سلام الله علیه در گذشت او رو تسلیت گفته. من مشکوک شدم، گفتم این خدا ازش نگذره، برای هر کسی تسلیت نمیده، اینقدر ازش تجلیل نمیکنه. یه برای کسی که اهل هیئت و مسجد و خلاصه خدمتگزاری مکتب اهل بیت این گونه باشه این دستیت نمیگه، شاید برادرش فامیلشه. بعدم گفتم خب حالا حسن زن داشته باشه، شاید حالا واقعا بنده خدا بوده اون از این فعالیتاش خبر نداشت. اولین فرصت گرفتم مسجد پرسیدم و گفتن نه اینا مثلا فامیلاشونن. و اون مسئول مسجد که اتفاقا اون شب کنار من نشسته و گفت خیلی ایشون مثلا متدین و اینا نبود، یه کد اینجوری داد. من دیدم خب میخوره به اینکه اون خدا نیامرز هم براش تسلیت بده و ازش تجدید. در این راستا یه قطعه ای از سخنرانی یکی از این اساتید و همکاران او بالا سر جنازه او پخش کردن. من گفتم خب این بنده خدا نمیشناسم، ولی حالا ببینیم چی میگن، یعنی چه کاری انجام داده که مورد تجلیل و توجه بوده و فلان شخص از قم مثلا اومده برش نماز خونده و اینا. یک جمله شنیدم عجیب. گفتن این آقا غیر از حالا کتابایی که نوشته و تدریسایی که داشته و کلاسایی که داشته و اینا، گفتن این آقا 18000 فیش، 18000 فیش از شاهنامه فردوسی جمع‌آوری کرده. چند جلدم کتاب یا مثلا اینا داره، حالا یکی شاجی به فردوسی باشه یا دوتاش اینا، بگیم من اینا شو دقت نکرد، ولی جمله عجیبی بود. در زمانه ای که یکی از هم کلاسی های شما، هم جلسه های شما یا دوتاشون به خاطر اینکه من مثلا در یک جلسه ای در مقابل سوالی مثلا گفتم چرا راجع به امام زمان مطالعه نمی کنید، چرا مثلا راجع به حضرت مطلبی نخوانده اید، خلاصه قهر کردن و رفتن و دیگه کاری با کار ما ندارن، انشالله در مسیر سعادت هم. ولی در یه همچی زمانه ای که بعضی از ماها بدون تردید برخی از ماها راجب خودمون نمیده، همسرمون، فرزندمون یک جلد کتاب راجب امام زمان نخونده، در این زمانه یک آدمی 18000 پیش از شاهنامه فردوسی جمع‌آوری کرده. 18000 پیش اگه کسی اهل فیش نویسی باشه میدونه یعنی چی. هجده هزار فیش خیلی عجیبه. ببینید ما برای خدا تعیین تکلیف نمی کنیم، ولی حالا اگر روز قیامت این آقا رو آوردن جلوی ما گفتن که تو بودی میگفتی من سرم شلوغه، مثلا من میگفتم بله، میگفتن تو بودی میگفتی که مگه آدم هم میتونه درس بخونه هم بچه داری کنه، مثلا من میگم بله، میگن تو بودی میگفتی مثلا ما یه باغچه‌ای داریم بالاخره باید بریم سبزیاشو سر بزنیم دیگه نمیرسیم به اینکه ختم قرآن بکنیم، میگم بله. میگن این کارایی که تو انجام میدادی دو برابر سه برابرش هم از سر زدن به اون باغچه و سر زدن به اون یکی باغچه و سر زدن به اون یکی مجلس و این کار و اون کار و این کار و این آقا 5 برابر 10 برابر تو داشت. 18000 فیش نوشته، 18000 فیش نوشته، اصلا یعنی چی؟ راجع به یک کتاب، راجع به اونایی که خیلی فردوسی رو دوست دارند و خوشبینانه بهش نگاه میکنن، راجب یک کتابی از یک نویسنده ای که در زمان قدیم نوشته شده و اتفاق افتاده و ایشون هم نوشته. اونایی که نه انقدر دلبستگی ندارن، تصورات و بافته ها و ساخته های ذهنی یک نویسنده که هر چقدر کذب درش بیشتر باشه به معنای شعر نزدیک‌تره. 18,000 فیش از شاهنامه فردوسی نوشته. بچه من دو تا برگه راجع به امام زمان نوشته. بگه آقا من این دو تا برگه راجع به امام زمان باید حفظ کنم. شاگردان مدرسه و دانشگاه شما، بیماران مطب شما، مراجعان مرکز مشاوره شما 4 تا دونه فیش راجع به امام زمان نوشتن. الان مثال یه نمونه است، یه دونه روایت میخوام حفظ کنیم. این تیکش رو یه خورده به مزاح عرض میکنم، چون بعضی از بزرگواران ممکنه غایب باشن، نباشن، فایل رو نشنون، یا هر مشکلی خدای نکرده در طول هفته داشته باشن. یه دونه حدیث میخوام حفظ کنیم. شما ببینید اگر ما جلسه بعد شروع کنیم به پرسیدن چه داستانی داریم سرش. جلسه شما رو نمیگم، تو بعضی از جلسه از یه نفر میپرسیم، همون موقع لفت میده. اگه یکی میپرسیم صداش دیگه وصل نمیشه. حالا تا 20 دقیقه پیش با همه داشت صحبت میکرد، دیگه صداش وصل نمیشه. اگه یکی دیگه میپرسیم، اولش بنده خدا عذرخواهی میکنه، مشکلات زندگی رو میگه، اشک هممون رو در میاره، آخرش حدیث رو نمیخونه. به یکی دیگه میگیم، همین که داره میکروفون روشن میکنه، میگه مثلا چی شده، برو کنار، من نمیتونم این حدیث رو مثلا بخونم، میخوان الان ازم بپرسن. این تیکشو به مزاح گفتم، شأن شما عجل لازم، ولی مثال زدم. مثلا یه حدیث ما بخوام بخونم، یعنی 17,999 فیش ارزانی وجود مبارک تک تک شما. یه دونه فیش بخوام بنویسیم حفظ کنیم. یه قصه ماست، یه قصه قربت امام زمانه، قصه قربت امام زمان. خب یه خورده اینجا داشتم وارد یک ذره درد دل و این حرفا می شدم، خیلی خودم کنترل کردم، چون در طول هفته گذشته یک جلسه دیگری را با مطالب مشابه، البته شما بزرگواران تشریف داشتید، جلسه آقایون با مطالبی مشابه یه خورده زیر و رو کردم، دیگه نمیخوام اینجا دوستان را اذیت بکنم. سوال این است که حل جمع روایات علائم ظهور و لحظه به لحظه منتظر ظهور مولایت باش چیست؟ یه چند دقیقه هم شما صحبت کنید که زبون روزهی جلوتون خوش نشه. بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام
علیکم.
سلامت باشین خانم زن.
فکر کنم که این بحث علائم حتمی و غیر حتمی ظهور با توجه به روایات از مسائل بدا پذیر هستش، یعنی امکان بدا از طرف خدا درش وجود داره. خود مسئله ظهور در واقع بداپذیر نیست، ولی علائمش جز موارد بداپذیر هست که اگر خدا نخواست بخوان بدا حاصل میکنن و بدون این علائم ظهور امام زمان علیه السلام رو مقر میکنن. و پاسخ دیگه ای هم که میشه داد اینه که طبق روایت کسی وجود داره که از مظلومین فرمایش کردن که اگر یک روز از در واقع باقی مانده باشه از عمر دنیا، خداوند این روز انقدر بلند و طولانی میکنه که تا در واقع ظهور امام زمان، این هم علائم اتفاق بیفته، هم ظهور اتفاق بیفته. و این از قدرت خدا بدون نیستش که این اتفاق بیفته.
کلمه این که همه علائم اتفاق بیفته تو اون روایت هست؟
نه، من شاید از اون برم هم
از ذهنم. اگر یک روز هم باقی مانده باشد از پایان دنیا، انقدر طولانی می شود تا ظهور کند آن موعود، ولی هیچ دلیلی برای این که همه اونها در یک روز اتفاق بیفته علائم قبل از ظهور نداریم. برای چه اتفاق بیفته؟ خب حالا سرکار خانم شما سرکارم رافع بودیم؟
بله.
خانم رافع، حالا بدا یعنی چی؟ بدا یعنی چه اتفاقی میفته؟
بدا یعنی اون بداوه، یعنی تغییر این چیزی که خداوند در واقع مقدر کردن و میشه در واقع خداوند اون رو تغییر بدن مقدر باشه.
خب ریشه بدارم میدونیم چیه؟ ریشه بدا، بدوه یا بدعه؟
بدوه.
بدوه اگه بد بود چی میشد؟
حالا حضور ذهن ندارم، اگه چند فرصت بدین الان
یه نگاهی میکنیم بسیار. یکی از بزرگواران میتونن ریشه قرآنی بحث بدا رو بگن؟
سلام.
سلامت باشید انشاءالله.
بدعه.
بدعه. خب فرقش در چی اگه بد باشه با بد؟
یعنی
خدا
اعتراف میکنه به یک فعل جدید.
خب اگه بعد باشه یعنی چی؟
بعد یعنی میگن مثلا بعد به تولد، بعد به تولد گفته میشه، یعنی به وقت اینکه متولد شده چیزی بعد. ولی بعد یعنی یه چیز ممکنه تغییر پیدا کنه. خداوند در ظهور امام عصر ممکنه که یک فعل جدیدی رو مثلا اگر قرار باشه که
ترتیبی که گفتید البته بدا توی اون نیست. بدا تو هر مرحله ای از مسیر اراده حق متعال ممکن است رخ بدهد. خب ولی به هر حال توضیحتون رو راجع به بدا فرمودید. اگر بزرگوار دیگری هم میخوان بفرماین ضمناً ریشه قرآنی بدا رو هم بگن برای ما، کدام آیه یا آیات هست؟ بله بفرمایید.
من اون ریشه شو خاطرم من بعد
همزه بله
معنی ابتدا کردن این چیزی نیست از اون چیزی که وجود نداره چیزی رو ابتدا کردن و در واقع وجود بهش دادن.
بسیار. ریشه قرآنی بگید برامون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از ریشه های قرآنی بدا مثلا یکیش آیه 39 سوره رعده.
بله.
که کسایی که درباره بدا گفته گو کردن به این آیه استدلال کردن، یم حلاه و ما یشاؤو و یثبت و انده و امال کتاب
و یثبت
و یثبت انده و امال کتاب و انده و امال کتاب.
بله.
خداوند هر چرا بخواهد مرد و هرچه را بخواهد اثبات می کند و امول کتاب نزده بود.
بله. آیات دیگری هم در این زمینه گفته شده است، باز اگر دارید بخوانید.
آیه دومی که گفتن بخونمش.
بله بخونید. نه خود آیه رو بخونید، شماره آیه رو بگید خودشم بخون.
بله شماره آیه من دارم از روی چیزی نوشته میخونم، شماره آیه رو 14 نوشتم ولی نمیدونم مالی کدوم.
خیلی خب، حالا آیه رو بخونید شاید.
سوره صافات.
خب.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما و تله للجبین فناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين. ترجمه‌شو نوشتن: هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت پسرم من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم، نظر تو چیست؟ گفت پدرم هر چه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت. هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد، او را ندا دادیم که ای ابراهیم آن رویا را تحقق بخشیدی و به مأموریت خود عمل کردی. ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم. این مسلماً همان امتحان آشکار است.
که در آیه 107 سوره مبارکه صافات و فدیناه به ذبح عظیم در واقع رخدادی است که خدای متعال جایگزین می کند به اراده اولش. یعنی اینجوری نبوده که خدا بخواهد ابراهیم را به بازی بگیرد، نه، واقعا چنین دستوری بوده است. ولی در ذیل آیاتی که در بحث بدا می خوانند، حالا یه جایش آش خانم بعدن عینکش رو بزنن، یه جایش باید تغییر اعرابی و خانشی داشته باشه، ولی این منظور همین آیات مبارکات از سوره از سوره صافات آیه 102 تا 107. خیلی ممنون. آیات دیگری هم هست، منتها من الان نمیخوام وارد بحث بدا به طور مفصل بشم، فقط یک چند خطی رو برای شما عرض میکنم، این چند خط رو داشته باشید و بعد انشالله این بحث رو با هم جمعش میکنیم تا اون سوال هم قابل توضیح و تبیین باشه. آنچه که الان از موضوع بدا برای شما میگویم، از یکی از نوشته های مرحوم آقای شیخ محمد رضای کریمی است در کتابی جزو مانند که یه زمانی توی جلسه‌مون هم توضیح کردیم و گفتیم کتاب خوبی است، کتاب هرز یمانی. مرحوم آقای کریمی در اون کتاب یه مقدماتی دارند و یه توضیحاتی دارند، به مناسبت بحث بدا رو هم اونجا توضیح میدن. من الان دارم بحث بدا رو از اون کتاب میگم، چون بحث بدا بحثی است که در یه جزئیاتی تفاوت دیدگاه‌هایی بین محققین وجود داره. ما الان بحث جلسه‌مون نیست، شاید قدیم گفتم اگه بخوام بحث بدا رو بگیم مثلا یه 4 جلسه ای 5 جلسه ای باید آستینا رو بالا بزنیم و بحث بدا رو از آب و گل در بیاریم، یه جوری که هم خودمون بفهمیم هم بتوانیم برای دیگران خوب توضیح بدیم. ولی به هر حال در حد یک توضیح و یک تعریف با بیان منبعش فعلا اکتفا می‌کنم. آقای کریمی اینجور نوشتن: اعتقاد به بدا یعنی عدم توقف قدرت و اراده حضرت حق تبارک و تعالی نسبت به امور جاریه بر هر چیزی. نسبت به امور جاریه رو میتونید تو پرانتز بگذارید تا به خود خانشش راحت تر بشه. و نفوذ اراده پروردگار در سراسر هستی تا ضعیفترین مراتب وجود بدون اینکه مانعی بتواند جلوگیر این نفوذ باشد. این بحث مراتب وجود، امیدواریم که مرحوم آقای کریمی منظورشون مراتب وجود بحث فلسفه و عرفان نباشه، یعنی مثلا تا ضعیفترین موجودات. اگر منظورشون باشه خب در جای خودش قابل صحبت. دقیقا ایشون در مثال اشاره به همین آیات مبارکات سوره صافات و ماجرای قربان کردن حضرت ابراهیم جناب اسماعیل را توضیح میدن. میگن مثلا کاردی را که به حسب سلسله علل و معلولات، باز تعبیر علت و معلول در نظام خلقت توضیحی داره، در نظام خالق و مخلوقی توضیح دیگری، فعلا همینی که ازش میفهمیم، به حسب سلسله علل و معلولات جوری قرار داده شده است که بریدن از او صادر شود. در هر مقطعی که خداوند متعال اراده فرماید میتواند جلوی این بریدگی را بگیرد. و این خاصیت کارد از آن مفقود شود. جمله بعدیش خیلی جالبه، بعدم یه جمله خیلی قشنگ براشون بگم، جمله توحیدی ناب. ادامه فرمایششون: و هیچ موجودی نمیتواند جلوگیر این اراده باشد. و خداوند متعال در تحقق این اراده در گرو هیچ شرط و مانعی نیست. خب خانم امام جا نموندین که، اگه جایش جا افتادین بگین.
ببخشید من فقط اون قسمت بالاشو که فرمودین، بر هر چیزی و نصوص اراده پروردگار در سراسر هستی تا ضعیف‌ترین موجودات.
خب الان میخوام ببینیم اگر جا موندین یکی از بزرگواران بخونن همشو. من حالا از خانم امام پرسیدم که اگه جا موندین، شما هم فرمودین که یه قسمتی جا موندین، اشکال نداره. خانم آقا جان زاده میتونین شما بخونید برای ما یه بار متن رو؟ حالا اگه دو سه جمله شما جا مونده بودید بقیه کمک میکنن.
سلام استاد.
سلام علیکم.
دستتون بخیر.
سلامت.
منم این تیکه آخرشو ننوشتم.
تیکه آخری که الان گفتن از اون قسمت بالا؟
بله.
خیلی خوب.
اونجایی نمیستم که بدون اینکه موانعی بتواند، یه بقیهش رو ننوشتم.
خب یه بار بخونید اونن که نوشتید و من اونجایش که جا میمونید و تکمیل میکنم برای شما.
من بخونم؟
بله بفهم.
اعتقاد به بدا یعنی عدم توقف قدرت و اراده حضرت حق تبارک و تعالی نسبت به امور جاریه بر هر چیزی و نفوذ اراده
بر هیچ چیزی نه هر چیزی،
بر هیچ چیزی،
یعنی اراده خدای متعال در ارتباط با امور جاریه در هیچ چیزی متوقف نمی شود. آنی متوقف نمی شود. تو و نفوذ
و نفوذ اراده پروردگار در سراسر هستی تا ضعیف‌ترین مراتب وجود بدون اینکه
مانعی بتواند جلوگیر این نفوذ باشد.
بله.
هیچ چیزی مانع نمی‌شود. خب مثال هم نوشتین؟ مثلا ادامه‌ش هم نوشتین؟ مثالی که
ادامهش رو داشتم می نوشتم، داشتم فکر می کنم چه جمله کارد رو شنیدم ولی خب جملهش رو کامل
خانم نوشتم. خانم مدنی شما ادامهش رو نوشتیم بتونیم بخونیم؟
بله استاد.
بفرمایید. مثلا
فهمیدید که حضرت
زمانی که حضرت ابراهیم خواستن کارد رو
نه اونی که نوشتیم رو بگی بخونیم توضیح ندیم مثلا کاردی را که
کاردی را که طوری قرار دادن که بریدن از آن ساده شود
خب نه جا افتاد مثلا کاردی را که بذاری من جا افتاده بیشو کامل کنم یه بار دیگه این سر میخونم مثلا کاردی را که به حسب سلسله علل و معلولات جوری قرار داده است خدای متعال که بریدن از او صادر شود در هر مقطعی که خداوند متعال اراده فرماید میتواند جلوی این برندگی را بگیرد و این خاصیت کار از آن مفقود شود و هیچ موجودی نمیتواند جلوگیر این اراده باشد و خداوند متعال در تحقق این اراده در گرو هیچ شرط و مانعی نیست. خب حالا اون نکته ناب توحیدی خانم شکوهی متصل شدید یا نه؟ سرکار خانم بنوره متصلی؟
سلام علیکم.
سلام
علیکم. هر دقیقه پس میشم بیرون. من الان توی این متنو که نوشتم حدودا 5 بار پرت شده بود دوباره برگشتم ولی خدا رو شکر
حالا طوریتون که نشد این چند بار پرت شدیم
نه هیچی روزه هم که هستیم دیگه تحمل میکنیم.
خیلی خوب خانم بنوره
بفرمایید
آتش یا کارد برنده آیا برای آتش گرما و برای کار برندگی ذاتی اونه؟ یعنی گرما ذاتی آتشه برندگی ذاتی چاقوه؟
بله.
یعنی چی ذاتیشه؟ یعنی میشه آتشی باشه گرما نداشته باشه؟
نه.
میشه کاردی باشه برندگی نداشته باشه؟
نه.
خب همینجوری روشن بمونیم مواظب باشین نیفتین. خانم شفیع منفرد نظر شما چیه؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
بله کاملا درسته
ذاتیشه؟
بله.
خب
گرما
خب. حالا اگر ما دو تا شاهد قرآنی بیاریم که اصلا شما تا من بگم میگین ها ها همون فهمیدم دو تا شاهد قرآنی بیاریم که آتشی هست ولی گرما نداره چاقوی و کاردی هست ولی برندگی نداره بعد چی بگیم اون وقت؟
این در میتونیم برای حضرت ابراهیم رو بگیم
خب تو وقت چجوری باید توضیح بدیم؟ شما توضیحتون رو بگیم بعد ببینیم خانم بنوره چجوری توضیح میدن
من فکر میکنم همون بداره که توضیح کردیم بستش به این شکلی که اگر خدا بخواد بر حسب این سلسله علل و معلولات که اتفاق میفته بریدن از این صادر نمیشه
یعنی شما اینو استثنایی میکنید که درش بدا حاصل شده
بله
خب حالا خانم بنورم نظرشونو بگن بعد من توضیح عرض میکنم خیلی ممنون خانم بنور شما چه جوری توضیح میدین اینو
منم میگم این که قدرت اراده خدا که هست در اون که قدرت اراده خدا هست هیچ شکی نیست و هر کار ناممکنی ممکن است
خب هر کار ناممکنی ممکن است الان این توضیح آتشی شد که شما گفتین گرما ذاتیشه
این که اگر از روایتی بیاریم و قرآنی بیاریم که من از روایتی بیاریم که صد درصد از قرآن که بیاریم میخوام بگم صد درصد مورد تاییده که این حرف خداست آره
خب حرف خداست یعنی چی شد؟ یعنی بالاخره ذاتی آتش گرما هست یا نیست؟
هست
هست
بله
خیلی ممنون. حالا توضیح منو گوش بدین ببینین چجوری میشه با توضیح شما. ببینید اول فرمایش زکا خام شفی بدا در امر و فعلی که خدای متعال دستور داده بود حاصل شد. خدای متعال اراده فرمود که اسماعیل به این شیوه قربانی شود. عرضم کردیم خدا نمیخواست بازی کنه به حضرت ابراهیم، نه واقعا چنین اراده که به چنین دستور داد. به هر دلیلی در دستور خودش تغییر ایجاد کرد. با تعریفی که خانم گفتن و ریشه بدا رو توضیح دادن، خانم رافه یعنی چه اتفاقی افتاد؟ بدا شد یعنی چی شد؟
خدا اراده جدیدی
فرمود. قبلش اراده فرموده بود که اینجوری بشود، الان اراده فرمود که جور دیگری بشود. پس بحث بدا مربوط به خود آتش نیست، بحث بدا در اراده خداست. البته نمیخوام کل فرمایش شما رو الان بذارم کنارا، بعد در توضیحی که میدم جور دیگری فرمایش شما رو توضیح میدم. واقعیت اینه که سرکار خانم بنوره هیچ اثری که از چیزی صادر میشود ذاتی اون نیست. این مفصلش ما رو بحثای توحیدیه در نظام املکیت خدای متعال و سلطنت خدای متعال، اما اینه اینجا قشنگ اینو بدونید همتون، هیچ چیزی اثرش ذاتیش نیست. من مثال میزنم. ببینید مثالها رو الان تو نظام توحیدی بشنوید. آیا برطرف کننده یه چرک گلو یا سینه یک فردی که دچار بیماری شده اثر ذاتی این داروه؟ نه. ما ترکیباتی رو چیندیم، طراحی کرده ایم، جدول مندلیف هم خیلی خوب حفظ کردیم، مثلا جوری طراحی کردیم که بر حسب نظامی که بشر از این عالم کشف کرده فکر میکنیم ممکن است این برطرف کننده اون بیماری باشه. خب اینایی که این دارو رو خوردن بیماریشون برطرف نشد یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ الان اونایی که خودتون شیمی خوندین یا دخترتون یا پسرتون شیمی خوندن، همین عرض من رو برای اونا بگید، نه با این که مثلا ما تو جلسه هم چیزی گفتن تو نظرتو بگو، نه ببینید آیا این نظام رو میتونه براش پاسخ بده؟ ببینید بشر داره تلاش میکنه، یه تصویری در ذهن ما آمده، این تصویر رو ببینیم خانم نرگس یعقوبی نظرشون چیه. خانم یعقوبی میگن آب هر جایی در 100 درجه به جوش میاد. شنیدید یا نه؟
استاد
یه لحظه اجازه بدیم من جمله هم به یه جایی برسه بعد به سوالش بپرسم. خانم یعقوبی متصل شدیم؟ تا خانم یعقوبی متصل شدن رو بگن بله، متصل شدیم بگین بله. خب آیا در علم تجربی آیا این سخن قابل اثباته؟ یه زمانی اینجوری حرف می زدن ها، ولی الان اینجوری اصلا حرف نزدن، میگن ممکنه در جای دیگری شما این آزمون را بکنید و آب در 100 درجه به جوش نمید. الان علم اینو نمید، علم بحثای پوزیتیویستی الان چالش های جدی داره در دنیای علم. ما تنها کار یا اوج کاری که میتونیم بکنیم اینه، میایم معادلات موجوده در عالم، ببینید خانم دکترای جلسه‌مون فکر نکنن جمله ما یه جور دیگه است، ما نمیگیم ما کشف میکنیم، ما میسازیم، نه، ما معادلات موجوده در عالم را پیدا میکنیم، بر اساس اون معادله یه ترکیباتی درست میکنیم، امیدواریم این ترکیبات اثر بذاره، 20 مرتبه 30 مرتبه امتحان کردیم اثر گذاشته. ولی درمانگری این بیماری ذاتی این دارو نیست، پیشگیری کنندگی از ابتلای به بیماری کرونا با انواع اسامی و مدل‌هاش ذاتی این ماده تزریقی نیست. پس چیه؟ ما میگیم لا یشغله سمع عن سمع. من بشر اگر حواسم پرت این تزریق بشه، این یکی تزریق رو اشتباهی در جای دیگری از بازوش میزنن. اگر حواسم پرت بشه ممکنه اصلا این سوزن از دستم بیفته. اما اون لا یشغله سمع عن سمع است، اصلا معنا نداره که الان توجهش به این داروه، توجهش به اون دارو نیست، معنا نداره، این تو نظام توحیدیمون ایراد داره. یعنی همین الان 100 نفر، 1000 نفر، میلیون ها نفر از این دارو مصرف میکنن، این دارو رو میل میکنن. من اگه بخوام خیلی جزئیش بکنم یه خورده ممکنه بعضی سختشون بشه، فعلا کلیت شما هم بیاید، و الا از همون مرحله‌ای که دارو میخواد بذاره در دهان میشود خورد کرد داستان. هزار نفر، میلیون نفر این دارو میزن تو دهنشون. اون وجود مبارکی که لایشغله سمع عن سمع است جل و عز، برای هر کدام از این داروها مأموریتی قرار میدن، برای هر کدام از داروها در هر زمانی، برای یکی در 2 دقیقه اول این مأموریت رو قرار میده، دارو به جایی که از این سمت برود در مری، میرود در نای، خفه میشود. برای داروی بعدی مأموریت قرار داده در 2 دقیقه، این دارو می رود به هر دلیلی نظام اعصاب را و مغز را تحت تاثیر قرار می دهد، سکته مغزی می کند. برای بعدی لکنت زبان می آورد. برای بعدی، برای بعدی، برای بعدی. برای از این میلیون نفرها، برای یه عده‌ای هم با شکل‌های مختلف، نه یک مدل، با شکل‌های مختلف مسیر درمانی طراحی می‌کنه. برای تو 2 هفته دیگه اثر کنه، برای تو 1 هفته دیگه اثر کنه. از این برای هر کدوم اینا رو بخوایم جزئی کنیم اذیت میشیم، بعضیامون گیج میشیم. یعنی هر یه داروی مأموریتی دارد، زمانمند، متناسب با اراده خدای متعال و تقدیر خدای متعال. آتش میگه من میسوزانم، آتش به محصولات کشاورزی یا باغهایی بیفتد، نوع سوزاندنش جور دیگریه. شما برید در کتاب‌های مختلف ببینید راجع به افراد مختلف، الان نمی‌خوام وارد داستانش بشیم، آمد باغ‌های اطراف رو سوزاند، باغ این هیچ اتفاقی نیفتاد، نه یه بار، نه دو بار، سال‌ها، چون این آدم اهل زکات بود. من خودم در سن کمی که دارم یادمه که در بازار تهران آتش سوزی شد، کتاب فروشی وسط این آتش سوزی نسوخت، این تیکشو به مثال میگم، خاطرم نیست جنسای مثلا اطراف، ولی به مثال آهن فروشی بغل مغازه کتاب فروشی آهنهاش انقدر گداخته شد که طرف همه سرمایهش از بین رفت، کتاب فروشی نشد. یه بحث توحیدیه. البته برای اینکه خوبم قربون امام زمان بریم، الان خدای متعال این اراده خودش را به دست وجود نازنین امام زمان سپرده. مهدی جان تو چه اراده می کنی؟ اراده من اراده توست. خانم بنوره اگه سوالتون برطرف نشد الان بگید.
از آقای دکتر این باید بدونید که خداوند سبحان بعدا در مورد خداوند سبحان خونه صحیح و هیچ کنه هم محصولی نداره و هم هیچ توجیهی رو نمیپذیره در مورد خداوند سبحان، ولی و در مورد خداوند متعال همون عدم و استمراره، ولی در مورد اینکه ما بگیم یه شیعی یا در مورد چیزی میگیم چون در گذشته واقع مثلا این شربت رو که میگیم در گذشته واقع بر این خصوصیات نبوده، نمیدونم چطور متعلق.
نه نه ببینید ما این ترکیب را در دنیا کشف نکرده بودیم، الان فهمیدیم که این ترکیب روی این بیماری اثر داره. خب چرا این برداشت رو کردیم؟ چون 10 بار 20 بار 50 بار اینو آزمودیم. حالا واقعا در نظام علمی شما اگر سوال بپرسید بگید یعنی این شربت را به هر کی بدی مؤثره، همین اثر رو داره؟ هیچ پزشک محققی جواب مثبت به شما نمیده. همه خصوصا متدینینشون، یه پزشک اطفالی هست یه وقت ما بچه ها رو میبریم پلوشون، مثلا میگم آقا دکتر این دیگه اینو بدیم دیگه حل دیگه، ما مثلا 5 شب خواب و بیداری نداریم، آب و روغنم قاطی شده، اینو بدیم حل دیگه. ماشاءالله اونم تو محصای معرفتی استاد بلا فاصله، اصلا مثل بقیه نیست که بگه بله ایشالله و اینا، میگه میدونید که خدا خدا اراده میکند این شربت برای این فرد یه روزه جواب میده، برای این 3 روزه. ماها چی کار میکنیم؟ ببینید در نظام توحیدی ما چی کار میکنیم؟ این بحثو کی گفتم برای خانومها در کدوم جلسه؟
شاید دو تکمینات و تشریعات بدا در تکمینات و بدا در تشریعات.
ببینید بدا در تشریع به این معنا نداریم، اونو باید یه جمله دیگری بگیم. ببینید در نظام عالم خدای متعال هر زمانی بخواهد اراده جدیدی جایگزین اراده قبلی میکنه. نمونه های متعددی هم درش داره، عرض کردم نمیخوام بحث بدا رو الان بپرورونیم، اما تا این حد اگه بحث بدا رو توجه داشته باشیم، حالا میگم که نکته‌ای که راجع به وجود مقدس امام زمان داشتیم به علائم ظهور. خب
ظهور آقای امام زمان اینه که ما میگیم جهل و ندامت و پشیمانی ما که این بدا صورت میگیره. آره
نه ما که اینو گفتیم،
نه من خودم دارم تو
ذهن. خب میدونم ما که نگفتیم،
نه میگم خداوند متعال ملازمه همون بین بدا و بین جهل و ندامت و پشیمانیه که مثلا
نه اون کلماتو بذاریم کنار. خدای متعال به جهت پذیرش دعای جمعی مردم ایران در شب 18 ماه مبارک رمضان دعا میکنن برای ظهور امام زمان با اخلاص. از 80 میلیون نفرشون 90 میلیون نفرشون 10 تا دونه از این دعاها پذیرفته میشوند. خدای متعال به جهت و به احترام اون دعاها بدا ایجاد می کند. یعنی اگر ببینید ما الان پشت پرده خبر نداریم، ما اصلا شاید قبلا یک علامت ظهوری در نظام اراده حق متعال جایگاهش برطرف شده باشه، فرو افتاده باشه. نه، یه علامت ظهوری باقی مانده. خدا متعال چنین اراده کرده که تا این علامت رخ ندهد ظهور حاصل نشود. شب 18 ماه مبارک به جهت دعای اینها خدا اون امر را درش بدا ایجاد میکنه، اراده جدید میکنه، اون اراده قبلی میره کنار. بنابراین زمان ظهور حضرت درش تغییر ایجاد میشه. توضیحش این شد. پس ما نمیگوییم این علائم رخ نمیدهد، نه حتمیش را نه غیر حتمیش را، ما خبری نداریم. اینا وابسته به اراده خداست. کدام قسمتش و چه قسمتش وابسته به ماست؟ شما بگید. دعاش، فقط فقط دعایش. و ما بدون این که بخواهیم به برخی از بزرگواران جسارت کنیم که بعضی از چیزها را مقدمه ظهور می دانند، بعضی از چیزها را مقدمه ظهور معرفی می کنند، بعضی از چیزها را اسباب ظهور می دانند و از این حرفها، ما میگیم اینو شما یا دلیل عقلی براش بیارید، یا دلیل قرآنی براش بیارید، یا دلیل روایی براش بیارید. مثلا من به هیچ کدام از این بزرگواران که مواردی را به عنوان اینکه این اتفاق باید بیفته تا ظهور اتفاق بیفته، من هیچ جسارتی بهشون نمیکنم. نمیگم از روی خدای نکرده جهله، نمیگم قصدی دارن، نمیگم خدای نکرده مرضی وجود داره، نه. من میگم امام جماعت محل ما باشه، یا وزیر کشور باشه، یا شهردار منطقه باشه، یا شوهرم باشه، یا پدر شوهرم باشه، هر کی. میگم ببخشید دلیل عقلی چی؟ شما کجا اینو میگی؟ اصلا ما بحثمون نیست که اون کار کار خوبیه کار بدیه. ولی اگه کسی برگشت گفت ظهور امام زمان معطل این اتفاقه، حالا کجا میگی؟ اگر گفتی از علائم ظهور، خب بقیهش هم از علائم ظهوره. یعنی پس خدای نکرده ما باید علائم ظهور منفی را، حالا به مثبتش الان کنه، ما باید بریم علائم ظهور منفی رو اجرا کنیم در عالم؟ یعنی ما باید بریم کشت و کشتار کنیم و دزدی رو زیاد کنیم، باید خلاصه رباخاری رو زیاد کنیم، باید سر همدیگه کلاه گذاشتن رو زیاد کنیم تا رخ بده؟ که معناش این نیست. اگه معناش اینه که شما میگی که اینجوری میشود، خب ممکن است بشود، ممکن است نشود. اگه جز علامه حتمی هم ذکر شده باشه، بحث بدا وجود داره و روایات مفصلی که راجع به اهمیت بدا هست. اصلا امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن اگر یک آیه در قرآن نبود، من هر آنچه تا قیامت اتفاق می افتاد بر شما هم می گفتم. کدوم آیه بود؟ بله، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اگر این آیه نبود من تا قیامت برای شما میگفتم، اما خدای متعال چنین اراده کرده است که هر زمانی بدع جدیدی داشته باشد، اراده جدیدی داشته باشد، در همه نظامات خلقت، نه فقط در موضوعات مهم، نه که فقط مثلا خورشید از مغرب بیاید فقط خدا در اینجا اراده جدیدی ایجاد کنه، نه، خدا راجع به یک فرزند هم میتواند چنین اراده‌ای بکنه. خدا ما رو با بچه‌هامون نیازماید، خدا ما رو با امتحانات سخت و دشواری که از پسش بر نمیایم به گل جمال امام زمان نیازماید. یه امتحانای خدا متعال بر ما اراده بفرماید که انشالله از پسش بر بیاد، مثل بنده زمین خورده نشدید. خدای متعال یک پسر متدین خدمتگزار به صاحب الزمان اراده کرده است به دختر شما، به پسر شما عنایت کند، از جهت ظاهری جمیل، نه حالا نمیخواد مثلا فرشته باشه یا چیشی ماهی باشه مثلا، نه یه چیزی که بالاخره گوشش بلندتر از سرش نباشه. به لحاظ ادب خدا اراده چنین کرده است، به لحاظ اخلاق خدا چنین اراده، همه اینها اراده خدای متعال است. به خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، به دلیل معصیتی که خدا به هر دلیلی از این معصیت نمیگذره، نمیخواد بگذره، به دلیل معصیتی چنین اتفاق میفته. یه دونه کد ژنوم انسانیش یه ذره تغییر میکنه، کد ژنوم انسانی چیه؟ اخیراً یه مقاله‌ای نوشتن که ماره اسفند بود، کتاب ژنوم انسانی یک انسان به طور کامل نوشته شد، AGTC. خدا میخواد یک تغییر کوچیک توش بده، یه تغییر کوچیک میده. تغییر کوچیک هم برای اینکه بدونید و جالب هم هست، البته اینا رو انشالله میدونید، بعضیاتون میکروفوناتون روشن نمیشه. ما با یه موش چند درصد تفاوت داریم؟ یعنی چقدر در ما تغییر ایجاد بکنن یک انسان میشه موش؟ خانم کرباسی هایتونه؟ بگید، یه خانم میخواستم بگید.
دو درصد؟
یه خود کمتر. خدا یه درصد ایجاد نمی کنه، خدا خیلی کمتر ایجاد می کنه. چون یه درصد ایجاد کنه که خب من میشم موش، خیلی کمتر از این تغییر ایجاد می کنه. این بچه که به دنیا میاد این مشکل ریوی رو داره، این مشکل قلبی رو داره، این مشکل دست رو داره، بعد گیرایش اینجوریه، گرایش های معنویش اینجوریه، اصلا یه چیز دیگه میشه. اینقدر خود را وابسته به اراده خدا میدانیم. چه چیز است در عالم که خدای متعال برای اینکه به من حالی کنه که بابا با قواعد تو، علت و معلولی که تو میچینی بالا پایینش میکنی، به اینا وابسته نیست، اینا همش دست منه. خدا برای، به تعبیری که حالا میگم، خدا برای هر کدومش یه دونه استثناء قرار داده که بگه ببین میشه، اینجوری هم میشه، هیچ کدوم از اون قواعدی هم که تو فکر میکردی باید طی بشه طی نمیشه. سادهش همین مثالی بود که زدیم، آتش باید بسوزانه، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، نه فقط برد شد، سلام هم بشو. ذاتی تو نیست گرما، برای هر گرما بخشیت ما تو رو تنظیم میکنیم، ما اراده میکنیم تو بسوزانی. آتش مگه از پیش خودش اراده ای داره؟ چطور میاد تا دم زمین این آدم؟ خرمنها هم همه بر هم دیگه کوب شده، آماده به آتش گرفتن، وارده باقه این نمیشه، دور میزنه همه یه باقای اطرافو میسوزنه. آتش به اراده ما میسوزنه. هر زمان ما بخواهیم، هر زمان ما اراده کنیم، هر جا ما اجازه بدیم، وقت اگر این برای من روشن شد، او تعبیری که گاهی به کار بردیم روشن‌تر میشود، که میگیم اگر امام حسین اراده نکند که این تیر از کمان رها نمیشه، مانع نمیشود، اذن میدهد که بر اساس قواعد ظاهری اتفاقات بیفته. قواعد ظاهری هم گام به گامش تحت نظر ولی الله و حجت خداست. حالا همه اینها رو در شب قدر به وجود مقدس امام زمان عرضه می کنم یا حجت الله فی خلقه. آقا شما برای این آدم، برای این خانواده، برای این شهر، برای این کشور، برای اینا چی اراده میکنید؟ اراده کنید امضای شما امضای خداست. یمحو الله ما یشاء و یسر. آقا یا صاحب الزمان بلا آمده تا بالای سر این فرد، تمام مراتبی رو هم که باید طی بکنه طی کرده، فرود بیاد یا نیاد. میگن این زیاد بر پیغمبر صلوات میفرستن، از این دفع شده. اللهم صل علی محمد. آقا طبق نظام جاری و طبیعی باران باید در این منطقه نازل شود. نه، اینا نسبت به حریم فاطمیه احترام ندارن. در روایت داره باران که به اندازه یکسان میبارد در هر سال. نه اینجا نبارد، بره اونجا بباره که هیچ سودی نداره. اینا لهله باران میزنن، ولی ایام فاطمیه کنار دریاهاشون و توی پارکاشون و توی ویلاهاشون ببین چه خبره. باران، برو اونجا ببار. پس با اینکه خیلی بحث، حالا من اینجور میفهمم، به نظر من خیلی بحث شیرینی اگر مثالهاش رو بگیم، اگر دقیق بشیم، هی در این احساس فقرمون نسبت به درگاه خدا و احساس نیازمون نسبت به ولی خدا بیشتر میشه، منتها دیگه زمان اجازه نمیدهد ما بحثمون رو در جمع‌بندی بین بحث علائم حتمی و غیر حتمی و بحث همیشه، هر آن، هر شب، هر لحظه در انتظار ظهور امام زمانت باش جمع کردیم. یه جورایی حساب کتابمون تا اینجا معلوم شد که انشالله چیزی بدهی نداشته باشیم. تا اگر عمری بود و در توفیق برای ما نوشته شده بود که باز در ذیل نام امام زمان بنشینیم و از اون عزیز بگوییم و از بیچیزی خودمون در درگاه خدا و از نیازمون و از فقرمون و از غفران طلبیدن برای منم گفتن هامون اگر توفیقی بود، بعد انشالله ادامه میدهیم. خوش به حال شما، خوش به حال اون جوانترهای جلسن، خوش به حال اونایی که 20 سالشونه، 22 سالشونه، 25 سالشونه، دیگه 30 سالشونه، الان در زیر نام امام زمان یه حرفا رو میشنوه. خوش به حال شما، خوش به حال اون پسرها و دخترهای کودک و نوجوان شما که از مادرشون، از پدرشون بعضی از این حرفا رو میشنون، زندگیشون متحول میشه. سال 76-77 بود، از اهل دانشگاه میومدم، یه مجله‌ای اون زمان منتشر میشد، الان دیگه منتشر نمیشه، مجله رو تو راه میخوندم و یه جایش هم علامت میزدم. در یک صفحه از مجله نوشته بود یک نوجوان 12 ساله ای گفته بود، من مضمون ماجرا رو میگم، حالا شاید اگه بگردم یا اون تیکه برگش رو پیدا کنم یا یه وقت توی آرشیو اون مجله مونده باشه مضمونش رو میگم، تو ذهنم مونده از اون زمان. میگفت من یک خواسته ای داشتم به درگاه خدای متعال، از پدرم یا مادرم یا یک بزرگتری شنیدم که این آیه را در نمازت بخوان و در دعاهات بهش توجه داشته باش. و من مدتی با خواندن این تعابیر نسبت به خدای متعال عرض بندگی بیشتری کردم و او گره از زندگی من باز شد. رب انی لما انزلت الی من خیرین فقیر. ماجرای اون نوجوان و اینکه چه حکمتی بوده است اون گره و چه حکمتی بوده است اون گشایش اون گره، او رو الان پای نداریم. از این میخوام این نکته ای را متذکر بشم که این نکته مبنای قرآنی و روایی دارد. این از اون بحثای لطیف توحیدیه. خدای متعال یکی از جهاتی که رحمتش را می گستراند، لطفش را می باراند، عنایتش را شامل حال می کند، زمانی است که بنده ای در مقابل او عجز خودش و فقر خودش و نداری خودش و بیچارگی خودش را خوب و تمام وجود بگیرد. قرآن اینو میگه، روایات اینو میگه، ادعیه اینو میگه، مناجات های توحیدی امام سجاد اینو میگه. بخواید ابواب رحمت خدای متعال بر شما گشوده بشه، این ابواب رحمت را فقط محدود به ماشین و عروس خوب و داماد خوب و نمیدونم فرشمون دیگه اینجوری نشه و پرده اینا هم هست. اینا هم بالاخره رحمت هاییست مادی، گاهی هم معنوی، خدا هم لطف میکنه. اما خزانه خدا چیزای خیلی بیشتر از این هم داره، خیلی بیشتر از این. یه چیزایی که ما ها نمیفهمیم که بخوایم از خدا. این شبها، این شبها دهه آخر ماه مبارک رمضان، پیغمبر دیگه اسباب خواب رو جمع میخونه. اگر این بحث را خوب توجه کرده باشیم، این عجزه، این نیازه در وجود ما به تلاطم بیاد، یکی از مسیرهای جلب رحمت خدا. تا نگریته کی جوشد لبن. آخه بعد یه عمری سرکشی کردن، تکبر، یه ذره در مقابل خدا خودت را کوچک کن. یه خورده در مقابل خدا کوچکی کن. اگر این کوچکی را کردی، تسبیح تربتت در یک دستت بود، قرآن در دست دیگرت بود و صدای بالحجته بالحجته بالحجه بذاره خودتو در مقابل خدا بشکن. تبدو نیل معنزم تهله یمین شیرت فقیر. اینقدر فقیرم که هرچی به این بگی از فقرم کم بگیشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغن عجائهم. اللهم يا رب الحسين حق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك فوقا و وتمتعهم فيها قليلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره المستشهدين بين يدي. رب صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولغن عداه. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، ذوی الحقوق، اساتید، اونهایی که ما رو در مسیر بندگی بهتر خدا دعوت کردند و تشویق کردند، اونهایی که ما رو با محبت اهل بیت پرورش دادند، اونهایی که برای ما دعای خیر کردند تا انشاءالله از خدمتگزاران اهل بیت باشیم. دستشون از این دنیا کوتاه شده، برای همشون از درگاه خدا طلب خیر و رحمت واسعه میکنیم، دعا میکنیم انشاءالله همشون میهمان سفره بیبی زینب کبری سلام الله علیها باشن. به تقدیم همشون میکنیم سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.